أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بر اساس مشورت هایی که با دوستان صورت گرفت و استمزاجی که از آقایون شد، قرار بر این شد که بحث ما پیرامون قاعده مصلحت باشه، چون نوعاً آقایون مخالفتی نداشتن با این طرح این بحث و گمان نمی کنم که حالا این بحث رو قبلن هم گذرانده باشید. و ما وقتی از قاعده مصلحت سخن میگیم، قهرن توجه ما به اصطلاح متعارف کنونیه، و الا خب عنوان قاعده برای مصلحت شاید در گذشته نه چندان دور سابقه ای نداره و بلکه حتما نداره، با اینکه خود موضوع مصلحت از مسائل بسیار مهم از آغاز تا کنون بوده. لذا ما به مصلحت به عنوان قاعده فقهی میخواییم بپردازیم، ولی برای اینکه وارد این عرصه بشیم، ناچاریم مسائل و مطالبی را درباره خود مصلحت، عنوان مصلحت، پیشینه و سوابق مصلحت در دانش‌های اسلامی در بین اهل سنت، در بین شیعیان و در ساحت‌های مختلف علمی داشته باشیم. طبیعتاً بحث مفهوم شناسی یه بحث مهمی است. اینکه مرزهای مصلحت با عناوین دیگر معلوم بشه، احتمالاً تداخل‌هایی وجود داره بین این عنوان و بعضی عناوین دیگر، و در این حال تفاوت‌هایی قلمرو این مصلحت، ادله و مستنداتش و ساحت‌های تأثیرگذاری مصلحت در فقه و در حیطه احکام شرعی. به هر حال مسائل بیشمار، یا حالا بیشمار که یه تعبیر اغراق همراه با اغراقه، ولی مسائل بسیار مهمی در باره مصلحت وجود داره که باید بهش پرداخته بشه، مخصوصا اینکه حالا در نظام و حکومت اسلامی به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته و نگاه‌های تازه‌ای به این عنصر پدید آمده. حالا برخی نگاه‌ها نگاه‌های افراطی است، تا اینجا که حتی مثلا برای مصلحت در دایره منابع استنباط احکام میخوان جا باز بکنن، یعنی که انه منبع پنجمی بشه برای استنباط احکام شرعی. و خب طبیعتاً این آسیب‌ها و مخاطرات خاص خودشو داره، و از اون طرف این که برخی به کلی میخواهند باب مدخلیت این عنصر را در دایره فقه و محیط فقه ببندن. ضبط اینم نزده بودید، اینم ضبط نشده. به هر حال مسئله بسیار مهمیه، مسئله مصلحت. و حالا طبیعتا ما سعی میکنیم به این موضوع در یک سیر منطقی بپردازیم و انشاءالله با این تأکید و با این روی کرد که عرض کردم که ما مصلحت رو به عنوان قاعده فقهی میخوایم مورد کنکاش قرار بدیم، و الا اگر بخوایم بحث را با محوریت مصلحت در همه ابعاد و شؤونش به اصطلاح مورد بحث قرار بدیم خیلی دامنه گسترده ای میشه این. ولی خب ما حالا یه مطالبی رو گفتیم، مقدمتاً باید برای ورود به اون مسئله و موضوع مورد نظر باید ذکر کنیم. مثلا مسئله مصلحت، حالا من در ابتدای امر یک معرفی اجمالی از معنای لغوی مصلحت میکنم تا بعد تفصیلاً در بحث مفهوم شناسی و واژه شناسی مصلحت دربارش سخن بگیم. این که به هر حال مخصوصا مرز مصلحت رو با عناوین دیگری مثل عرض به حضور شما مسئله اضطرار، ضرورت، عسر و حرج، منفعت، اینا عناوینی است که به هر حال باید دربارش گفتگو بشه. اجمالا مصلحت در لغت به معنای ضد و نقیض، ضد و نقیض و مخالف مفسده یا فساد معنا شده. به معنای خیر، به معنای صلاح، به معنای منفعت، به معنای چیز شایسته، به معنای سعادت، اینا چیزهایی است که به اصطلاح در معانی است که در بین لغویین برای مصلحت ذکر شده. ببینید من حالا فقط آدرس شو عرض میکنم دیگه، چون عرض کردم الان ما خیلی نمیخوایم درباره مفهوم شناسی، فقط یه معنای اجمالی رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. کتاب العین عرض به حضور شما معجم و مقاییس اللغه، صحاح اللغه جوهری و مصباح المنیر فیومی. معجم و مقاییس اللغه جلد 3 صفحه 303، صحاح اللغه جلد 1 صفحه 383، مصباح المنیر صفحه 345. عمدتاً این چنین مصلحت را معنا کردند که به اصطلاح اشاره کردم. راغب اصفهانی درباره مصلحت یه تعبیری دارد، میگوید که اصلاح انسان از ناحیه خداوند به سه وجه انجام می شود: اصلاح الله تعالی الانسان یکون تارتن به خلقهی ایاه و صالحن و تارتن به ازالت مافیه من الفساد بعد وجوده و تارتن یکون بالحکم لهو به صلاح. معجم الفاظ قرآن صفحه 292. میخواد بگوید که خداوند انسان را در سه وجه و در سه بعد اصلاح میکنه: یک، به خلقهی ایاهو صالحن، اینکه او را با خلقت کامل و نیکو خلق بکنه، و دوم با از بین بردن آنچه که در اون فساد است از خلقتش، و سوم اینکه قانون و حکم مطابق با مصلحت او جعل بکنه. این به اصطلاح هر سه وجهی هم که حالا راغب اصفهانی در تبیین معنای صلاح و مصلحت ذکر کرده، با اون چه که در کتابهای لغت گفته شده منافاتی نداره، یا اگر به استعمالات عرفی مصلحت هم نگاه بکنیم، اونام همین معنای معانی که در کتاب لغت گفتن رو ذکر کردن، و البته در متون شرعی و دینی هم به همین معنا آمده. فقط باید توجه کرد که این که ما میگیم مصلحت از دید لغویین عبارت است از چیزی که در مقابل و در ضد و نقیض فساده، یعنی ممکنه منفعت باشه، اینا چون همه گفته شده، طبیعتاً منفعت به معنای خاص خودش این میتونه با مصلحت منطبق باشه، میتونه نباشه، یا خیر یا سعادت، یا ما فقط یک محدوده کلی از معنای مصلحت را میخواستیم بیان بکنیم که به معنای چیزیست که در مقابل فساده. حالا آیا نسبت اینها نقیزین صلاح و فساد، یا ضدین هستند، یا مخالفین هستند؟ اینا چیزیست که ما باید بعداً بهش بپردازیم. و اینکه آیا مصلحت در دید شرع دقیقاً منطبق با معنایی است که در عرف و لغت برای اون بیان شده یا متفاوته، و اینکه رابطه و نسبت عنوان مصلحت با مفاهیمی چون ضرورت، اضطرار، عرض به حضور شما، و اهمیت تأثیری که در تقدیم اهم بر مهم داره، و مسئله عسر و حرج، مسئله ضرر، اینها به هر حال چیزایی است که ما انشاءالله در بحث مفهوم شناسی از اون سخن خواهیم گفت. اجمالا برای ورود به بحث ما فعلا میخوایم عرض بکنیم یه قدر متیقنی از معنای مصلحت وجود داره که در عرف هم همون به رسمیت شناخته شده، و البته در ساحت‌های مختلف علوم و دانش‌های اسلامی هم این چنینه. حالا من وقتی اشاره به اینها بکنم برای شما بیشتر معلوم میشه که به اصطلاح این اشتراکی که گفتم وجود داره، و البته عوامل زیادی هم تأثیر داره در این مسئله که ما محدوده و قلمروی مصلحت را کجا قرار بدیم. طبیعتاً این که انسان مدار این مصلحت هست، چگونه انسان که مدار این مصلحته چگونه تعریف بشه، سعادت او در چی باشه، خواسته های او چی باشه، غایت خلقت او چی باشه و همچنین این جهان هستی سمت و سو و حرکتش به سوی چه هدفی باشه، اینها همه تأثیر داره در این معنا. حالا اینو من فقط اجمالا برای ورود به بحث عرض کردم، اما مصلحت این واژه و این مفهوم به هر حال هم در بین اندیشمندان اسلامی و هم در بین اندیشمندان غربی از دیرباز مورد توجه بوده. تأکیداً عرض میکنم اون چی که من الان به عنوان به اصطلاح مصلحت دارم تر میکنم اصلا بحث قاعده مصلحت نیست، این واژه و مفهوم رو دارم در ساحت‌های مختلف فکر و اندیشه و دانش و نیز در بین متفکران مختلف ادیان و مکاتب و بعد به خصوص در درون محیط اسلامی درباره پیشینه اون و مخصوصا مقایسه و تطبیق بین اهل سنت و شیعه و اونگاه بعد از اون باید به خصوص در محیط فقه وارد بشیم و بعد اون رو به عنوان یک قاعده و قاعده فقهی انشاءالله مورد ارزیابی قرار بدیم. ببینید به طور کلی مصلحت در فلسفه و عرفان اسلامی مورد توجه بوده، منتها معنای مصلحت مرادف با سعادت و خیر در فلسفه مورد توجه قرار گرفته. حالا این منحصر به دائره فلسفه اسلامی نیست، حالا بعد اشاره میکنم در فلسفه های غیر اسلامی هم از دید اندیشمندان متقدم و فیلسوف از ارسطو به این طرف به هر حال معانی که برای مصلحت ذکر کردن بی ارتباط با این مفهوم و این معنا نیست. به معنای خیر، سعادت، حالا اینکه خیر چیست، سعادت چیست، فضیلت چیست، اینها بحث‌های مبسوطی داره که ما نمیخوایم وارد اون بشیم. پس یک ساحت از ساحت‌های ورود مصلحت به حوزه دانش اسلامی ساحت فلسفه و عرفان، اما از عرفان عملی و عرفان نظری است. مصلحت در این ساحت با اینکه خب به همون معنایی که در لغت و عرف گفته شد به کار رفته، اما لزوماً منطبق بر اون معنا نیست. حالا اشاراتشو من بعداً ذکر بکنم شاید معلوم بشه. ساحت دومی که درش این واژه وارد شده ساحت کلام اسلامی است، یعنی علمی که در اون سخن از عقاید اسلامی، از توحید و نبوت و معاد گرفته یا عقاید مذهبی خاص که متکلم در واقع به دنبال اثبات عقیده خاص خودش با دلائل عقلی و نقلی است. خب در این عرصه مهمترین بحثی که در باره مصلحت و پیرامون مصلحت مطرحه، مسئله تبعیت و وابستگی احکام شرعی به مصلحت و مفسده است. یعنی این که گفته می شود احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند یا نه، این یه بحثی است که ماهیتاً کلامی است. اگر هم در اصول از اون بحث میشه، در واقع ریشه و اساسش مربوط به علم کلامه، منتها به مناسبت این بحث مطرح شده و ارتباطش با اصول و فقه در واقع به این است که مسئله احکام تارتن در مقام جعل و تشریع مورد توجه قرار میگیره و اخرى در مقام استنباط و ثالثتن در مقام اجرا، که اینو ما حالا بعدن خواهیم گفت. این سه عرصه هایی است که مسئله مصلحت به نوعی میتواند در رابطه با اونها در نظر گرفته بشه، هرچند بین دانشمندان شیعه و سنی در این جهت اختلافه. حالا در عرصه اول که بحث جعل و تشریع احکام شرعی و الهی است، یکی از مسائل و موضوعات مهم همین مسئله تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد، این به مرحله جعل مربوط میشه. میخوام ببینیم آیا اساسا در مرحله اول و مرحله جعل و تشریع که هیچ کاری به مجتهد و فقیه و مکلف و مقلد و اینها نداره، در این مرحله آیا این ملاک وجود داره؟ آیا این میتونیم بگیم شارع احکامش رو همگی در چارچوب مصالح و مفاسد واقعی قرار داده یا نه چنین چیزی نیست؟ حالا این بحثی است که ما یه اشاره اجمالی بهش خواهیم کرد. این اصل بحثش و جایگاهش علم کلامه، تبعیت امور از مصلحت ها و مفسده ها، حالا چه در حیطه احکام و چه در غیر. اون دو عرصه دیگر یعنی مدخلیت مصلحت در عرصه استنباط، این موضوع مهمی است که آیا اساسا مصلحت در فرایند استنباط فقیه از حکم شرعی میتونه دخالت داشته باشه. اینجا اونجایی است که بین شیعه و اهل سنت اختلاف شدیدی وجود داره که حالا در ادامه اشاره خواهیم کرد. و عرصه سوم عرصه اجرا و امتثاله که بالاخره مصلحت، حالا صرف نظر از این که ما در دو عرصه اول به چه نتیجه‌ای برسیم، در عرصه امتثال چگونه مدخلیت داره، آیا اصلا داره یا نداره و چگونگی مدخلیتش تر بشه، و حالا طبیعتاً باید برای هر سه عرصه یه توضیحاتی داشته باشیم. ببینید اونیش که به علم کلام مربوط میشه عرصه اوله، دخالت مصلحت در مرحله جعل و تشریع یا تولید حکم. اینجا اون بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه یا عدمش یا حالا تفصیلی که اینجا وجود داره مطرح میشه. حالا پس مصلحت در علم کلام در واقع به نوعی به این بحث مربوطه که آیا احکام شرعی، آیا افعال الهی که خب میتونه اهم از جعل حکم باشه، آیا افعال الهی تابع مصالح و مفاسد واقعی است؟ یعنی کارهایی که خداوند میکنه بر اساس مصلحت و یعنی کارهایی که میکند و کارهایی که نمیکند بر اساس مصلحت و مفسده واقعی است یا نه؟ و از جمله افعال الهی این جعل حکمه، این که هر حکمی که خدا جعل میکنه این چنین هست که لزوماً اگر مصلحتی داشته باشد در واقع و متعلق اون، خب این حکم جعل میشه. اگر مصلحتی نداشته باشه یا مفسده ای داشته باشه، حالا تعبیر دقیق تر مفسده ای داشته باشه، طبیعتاً تحریم میکنه و حکم منع و حرمت جعل میشود. خب اینجا من به هر حال ناچارم یه اشاره اجمالی فقط به این بحث بکنم، اقوالی که اینجا وجود داره، و از این بحث عبور کنم، چون خود این باز به هر حال یه بحث مبسوطی است که ما نمیخوایم واردش بشیم. ما فقط عرض کردیم برای ورود به این عرصه به هر حال ناچاریم یه توضیح مختصری در رابطه بگیم. ببینید در این موضوع اختلاف نظر وجود داره. برخی معتقدند به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی مطلقا، برخی معتقدند به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی مطلقا، برخی تفصیل دادند بین احکام واقعیه و ظاهریه، به این معنا که احکام واقعیه تابع مصالح و مفاسد واقعیه اند و احکام ظاهریه نسبت به مصالح و مفاسد واقعیه تبعیت ندارند. برخی بین حکم تکلیفی و حکم وضعی تفصیل دادن، میگن در احکام تکلیفیه مسئله تبعیت از مصالح و مفاسد واقعیه مطرحه، اما در احکام وضعیه این چنین نیست. و البته این که حالا تفصیل دادن که مثلا در احکام در بعضی از موارد تبعیت نیست، این خودش معناش این نیست که به طور کلی مثلا در این بخش بخوان انکار بکنن. میگن اون مصلحت و مفسده در متعلقات احکام نیست، بلکه ممکنه این مربوط به خود تشریع و جعل باشه یا به امری خارج از این دو، که حالا من یه اشاره به این امور خواهم کرد فقط در حد این که آشنا بشید. و البته بعضی هم به طور کلی به نحو موجب یه جزئیه این تبعیت را پذیرفتن، مثلا در باب عبادات میگن تبعیت نیست، برای اینکه حالا عبادات از مخترعات شرعی است که قبل از اختراع متعلقی براش قابل تصویر نیست، تا ما بخوایم بگیم به حسب اون مصلحت واقعی در متعلق جعل شده اند، بلکه اینها چیزایی هستند که باید مکلف اونها رو اتیان کنه و اثر خارجی اون این مصالح و مصالحی است که نصیب مکلف می شود. حالا من آدرس میدم اگر دوستان خواستن مطالعه بکنن، در کتاب حکم، حقیقت، اقسام و قلمرو که متعلق به خود حقیر هست، جلد اول صفحه اگر اشتباه نکنم 323 و 324 تا صفحه 400، حدود 80 صفحه تا 402 و 403، حدود 80 صفحه ما به تفصیل این بحث رو اونجا مطرح کردیم، اهم آرا و اقوال رو اونجا ذکر کردیم که تحت عنوان ملاک و منات حکم اونجا معرفی شده که آیا اساساً یه همچین ملاک و مناتی رو برای حکم اونجا ما میتونیم ذکر بکنیم یا نه. اینو حالا تفصیلش اونجا شما مراجعه بفرمایید، حدود 80 صفحه است دیگه، حالا ما اینا رو هم داریم به عنوان مقدمه میگیم. من حالا یه عرض کردم اشاره اجمالی خیلی میکنم و از این عبور میکنم که مصلحت در هیته علم کلام که با این عنوان مطرح شده از چه زاویه ای مطرح شده، و مهم عرض کردم اینه که ارتباطش با بحث فقه و دانش فقه از این زاویه است که بالاخره ببینید اولین مرحله‌ای که میشه برای حکم تصویر کرد، حالا مرحله جعل حکمه، درسته جعل طبیعتاً به دنبال اقتضاء و تا اقتضاء نباشه این حکم جعل نمیشه، ولی به هر حال میخوام ببینیم جعل حکم تابع یه همچین مصالح و مفاسدی وجود هست یا نیست. این به هر حال یک عرصه است. حالا جلسه اول هم هست و امروز هم آقایون مثل که خورده دیر تشریف آوردین. اون چیزی هم آدرسی هم که دادم حالا انشاءالله مراجعه بکنید، مطالعه بکنید که از این عبور کنیم، سریعتر بریم در بحث بعدی که حالا اینجا ما بحث خیلی داریم. ببینید آقایون، ما اگر انشاءالله طبق همین روال تونستیم بریم جلو که این ساعات روزهای تحصیلی این دو روز به سرانجام برسه که بعید میدونم، فبها اگر نشد ببینید ما حتما انجام، یعنی تو این ساعت ها به طور معمول تمام نمیشه، بحث نسبتا حالا مفصلی است و در این حال به هر حال عرصه های مختلفی داره. همه عرصه ها رو که بخوایم اگه واردش بشیم شاید یک سال تحصیلی هر روز هم باشه کم باشه، اما اون مقداری که حالا به عنوان قاعده فقهی ما میخواییم با مقدمات و مؤخراتش ذکر بکنیم، انشاءالله اگر حیاتی بود و اگر امکانش فراهم بود و انشاءالله مشکلی نبود تا هرچی که تو سال تحصیلی تونستیم پیش میریم و انشاءالله ادامه شو در ماه رمضان اگر گفتم حیاتی بود، صحت بود و مانعی نبود، اینو انشاءالله در ماه رمضان دنبال میکنیم. فکر میکنم بالاخره تا با اضافه کردن اونا انشاءالله بتونیم به سرانجام برسیم. حضرات سؤالی مطلبی ندارند؟ اصلا صدای من رو داشتید شما تا حالا؟ بله بله. خب سوالی ندارن آقایون، مطلبی چیزی؟ انشاءالله فردا، حالا تا فردا. بسیار خوب دیگه، خوبه این قاعده، خوبه دیگه ها، مخالفی که نداره. اگه مخالف هست خیلی خوب، اگه مخالفه بگه که ما هم اینجا خلاصه دستور حذفشو بدیم. خیلی خوب، ان شاء الله، امان الله، تا فردا. الحمدلله رب العالمین.